جناب دکتر صدای ما رو داری؟
بله، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، عرض ارادت جناب دکتر.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
خوش آمد عرض میکنم خدمت شما رو جناب دکتر. سلام نوار گرامی و بزرگوار، در جمع همسنگران خودتون در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان، حضرت عالی نسبت به همه ماها بیشتر شناخته اید نسبت به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان. خیلی خوش آمد عرض میکنیم خدمت شما رو، خدمت همسنگرانمون در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان. جناب دکتر، عزیزایی که الان ما هستیم خدمتشون، عزیزایی هستن که شبکه پشتیبان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان هستن، اهم از مسئولین اتحادیه ما در استانها، مسئولین محترم اتحادیه شهرستانها و مربیانمون که در کف میدان امروز ارتباط دارن با قشر دانش آموز و نوجوان، و بی صبرانه ما منتظر هستیم که تبیین های حضرت عالی رو بشنویم در مورد تقابل ایران و اسرائیل و اتفاقاتی که این روزها در کشور ما جریان داره و این بحرانی که امروز ما درش هستیم از کجا شروع شدش و امروز در کجا هستیم و در آینده قرار هست چه اتفاقی برای این تقابل رقم بخوره.
بسیار عالی. اگر صوت و تصویر من رو دارید، من آغاز میکنم با یاد
آقای دکتر. ما فقط صوت شما رو داریم، تصویر از تالی رو نداریم، چون بعد از جلسه انشالله بلا فاصله صوت و تصویر از تالی منتشر میشه در کل شبکه اتحادیه و حالا با کانال هایی که بنده در همین بخش کامنت ها قرار میدم و انشالله عزیزان میتونن مداوما استفاده بکنن از تبیین های از تالی و بعد هم انشالله تدوین های در اختیار عزیزان قرار داده میشه. ممنون میشم تصویر خودتون رو بس بکنید که انشالله بتونیم از اون جهت هم عزیزان رسانه‌مون رو کمک بکنیم.
من یه چند باری تلاش کردم اما نمیدونم چرا برقرار نمیشه.
خیر هستش آقای دکتر، ما هستیم خدمت از تالی. آقای دکتر، ما انشالله 40 دقیقه رو در خدمت حضرت عالی هستیم که موارد خودتون رو بفرمایید. انشالله 10 دقیقه رو هم در خدمت عزیزان هستیم که اگر نکته و سوالی دارن انشالله بپرسن و ما در خدمت حضرت عالی باشیم.
خواهش میکنم. من برای که تصویر رو هم اضافه کنم دارم تلاش میکنم اما نمیدونم
الان دکتر الان اومده شاید دکتر.
بسیار خوب، بسیار من در
خدمت. سلامت باشید انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم و ادب خدمت دوستان گرامی در مجموعه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان، دبیران محترم استانی، شهرستانی و فعالان و کنشگران این تشکیلات ارزشمند. گرامی می‌داریم روز 12 فروردین رو، روز جمهوری اسلامی رو، روزی که مردم به جمهوری اسلامی ایران آری گفتند و به غیر اون نه، و امروز هم این روزها شاهد به نظر من رفراندوم دیگری هستیم در کف خیابان از این مسیر که مردم در حال حمایت همه جانبه از جمهوری اسلامی ایران هستند در شرایطی که وضعیت در واقع جوی و وضعیت در واقع شاید آب و هوا هم مساعد نبود در این یک ماه گذشته، اما مردم کف میدان در واقع تمام قد حاضر شدند و لبیک گفتن به ندای امام شهیدمون در رابطه با حضور در میدان. من بحث رو آغاز میکنم و فکر میکنم اینطور که برداشتم هست از ارائه‌ای که تنظیم کردم برای دوستان، هولوش نیم ساعت شاید کمتر بیشتر در خدمت دوستان باشم با طرح مسئله و چند دقیقه هم برای پاسخ به سوالات احتمالی. موضوعی که به ذهنم رسید، خب طبیعتاً دوستان تو این روزها تو این ایام در ارتباط با اخبار و اطلاعات نظامی و جنگ هستن و موضوعات دیگه تقریباً اطلاع رسانی ها به طور کامل داره انجام میشه و ترجیح دادم یه رویکرد تحلیلی نسبت به موضوع داشته باشیم. از این جهت شاید یک کمی بحثمون اصطلاحا بازتر و بزرگتر از موضوع اخبار و اطلاعاتی باشه که این روزها داره در واقع گردش میکنه و در اختیار دوستان هست. من در رابطه با ارتباط ایران و اسرائیل، حالا جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، ترجیح میدم که بحث رو از این نقطه مقدماتی آغاز کنم که اساسا رژیم صهیونیستی به دلیل امنیت در واقع شناوری که برای خودش تعریف کرده شرایط خاصی داره. منظورمون از این وضعیت امنیتی شناور این هست که معمولا کشورها و دولت‌ها امنیت ملیشون رو در چارچوب مرزهای سرزمینی دنبال می‌کنن و منافع ملیشون رو بعضن گسترده‌تر از این مرزها و حتی امنیت ملیشون رو بعضن فراتر از مرزهای سرزمینیشون بر اساس اون مؤلفه‌ای که میتونه اثر بذاره روی کشور تعیین می‌کنن. مثلا فرض بفرمایید ممکنه کشوری در یه نقطه جغرافیایی مشخص وجود داشته باشه، اما تا یه محدوده‌ای از در واقع اطراف مرزهای سرزمینی خودش اون حوادث و اتفاقات رو به طور جدی رصد کنه به عنوان مؤلفه‌ای اثرگذار بر امنیت ملی. رژیم صهیونیستی در این حوزه به تعبیر یک کشور استثناست، به این معنا که مرزهای جغرافیایی ثابتی رو برای خودش تعریف نداره و شما مثلا در همین یک سال اخیر شاهد هستید که با در واقع فروپاشی سوریه اسد و اتفاقات که توسط حالا جریان جبهه النصره در واقع جولانی رخ داد، اتفاقات در واقع خاصی در سوریه شکل گرفت که جنوب اون رو امروز بخشی از در واقع ارتفاعات جنوبی رو اسرائیل حضور پیدا کرده، البته نه به این معنا که امروز به عنوان مرز اسرائیل اعلام شده باشه، اما بخشی از سرزمین و خاک اسرائیل سوریه رو نیروهای نظامی اسرائیل در واقع مستقر شدن و حالا اون داستان کمک به دروزی ها و حضور در اون منطقه و غیره میخوام بگم به گونه ای که امروز شاید 30% خاک سرزمینی سوریه در اختیار دولت مستقر به معنای حالا شناخته شدهش باشه و بقیه در اختیار دیگر دولت ها، به طور مشخص رژیم صهیونیستی بخش از این خاک رو در اختیار گرفت. یا اونچه که در رابطه با جنوب لبنان وجود داشت و در جنگ در واقع 33 روزه تثبیت شد و لبنان به برکت مقاومت در واقع نیروهای مقاومت در جنوب تونستن خاک خودشون رو بازپسگیری کنن. به این معنا میخوایم بگیم که اسرائیل کشور در واقع متفاوتی است. تعریفی که از امنیت ملیش میکنه و تعریفی که از منافع سرزمینیش میکنه صرفا محدود به اون جغرافیا و مرزهای سرزمینیش نیست. به اقتضای این موضوع از زمان تأسیس اسرائیل تا امروز شما شاهدید که یک دکترین امنیتی اسرائیل تعریف کرده که کشورهای در واقع بزرگ و کشورهای مؤثر در پیرامون اسرائیل که میتونه روزی در واقع تبدیل به در واقع شرایط امنیتی واسه این نادولت بشه باید مورد تضعیف قرار بگیره. این چیزیه که در جنگ عرب اسرائیل در ارتباط با مصر رقم خورد و در واقع استقرار نیروهای اسرائیل در صحرای سینا و بعدتر به همین ترتیب در ارتباط با سوریه شما شاهد بودید این در واقع جنگ و نبرد دائمی و کر و فری که بین سوریه و اسرائیل برقرار بود تا اتفاقاتی که در یک سال اخیر افتاده در اونجا و نهایتا هم در رابطه با ایران و عربستان. در رابطه با عربستان هم شما میبینید که هر از چندی با اعلام دکترین ها بیانیه های مختلف در به صورت رسمی در دولت اسرائیل حرف از در واقع مرزهای اسرائیل بزرگ زده میشه که آخرین بار در کنس در اسرائیل موضوع مطرح شد و بخش عمده از خاک عربستان به عنوان سرزمین های یهودا و سرزمین موعود توسط در واقع مقامات اسرائیلی معرفی شد. خب ایران به عنوان یکی از کشورهای بزرگ منطقه غرب آسیا از این جهت همیشه مورد توجه رژیم صهیونیستی بوده و همپیمانانش، به گونه ای که در واقع یک ایران قوی منسجم یک پارچه میتونسته به عنوان یک تهدید امنیتی برای اسرائیل تلقی بشه. شما شاهدید که هر زمانی دولت‌های مستقل حتی قبل از تشکیل جمهوری اسلامی در ساختار پادشاهی در ایران مستقر شدن، امریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی نسبت به اون موضع داشتن. مثالش هم میشه سرنگونی دولت مرحوم آقای مصدق توسط امریکایی‌ها که در واقع هر گونه ایجاد یک نظم در واقع متفاوت منطقه‌ای رو دشمنان ما، دشمنان ملت ما در واقع در طول تاریخ حتی قبل از شکل جمهوری اسلامی یک امر ناپسند تلقی کردن و مقابل اون مقاومت کردن، ایستادن تا این اتفاق به در واقع پیروزی انقلاب اسلامی رسید. این مقدمه ایست که به نظرم میرسه باید بهش توجه کرد. اون چی که امروز درش در واقع قرار گرفتیم و شاهدش هستیم متأثر از این دکترین و نگاهی هست که رژیم صهیونیستی نسبت به در واقع محیط پیرامونی خودش داره و هر گونه رقابت رو در این فضا تبدیل به در واقع یک موضوع امنیت ملی میکنه و با او به شدت مقابله میکنه. خب جمهوری اسلامی هم از این جهت بدون تعارف یک پدیده استثناء هست، یک پدیده متفاوت هست. این که شما در دنیایی که بعد از فروپاشی در واقع بلوک شرق و شوروی با توجه به فضایی که بعد از اون شکل گرفت، به خصوص دو دهه اول در 1990، شما شاهدید که جمهوری اسلامی یک در واقع دیدگاه متفاوتی رو مطرح کرده و یک دکترینی رو خلاف اون اصطلاحاً قطار در حرکت جهانی تعریف کرده و اون مبتنی است بر یه نوع در واقع استقلال، مبتنی است بر یه نوع رویکرد درونزا و البته در تعامل با دنیا. قائد شهید ما مقام معظم رهبری همیشه می‌فرمودن که ما بجز در واقع امریکا که شرایط خاصی داریم در مواجهه با اون هم برمیگرده به ریشه دشمنی امریکا علیه ملت ایران و البته اسرائیل که به رسمیت نمیشناسیمش. اساسا ما محدودیتی در واقع قراری ارتباط با هیچ نقطه از دنیا نداریم. این به این معناست که در واقع ما وقتی حرف از درونزا بودن قدرت ملی ایران میکنیم، بحث میکنیم، موضوعمون به معنای در واقع عدم تعامل با دنیا نیست، بلکه مبتنی بر ایجاد یک در واقع تقویت قدرت نرم داخلی مبتنی بر در واقع رویکردهای مردممون هست که در قانون اساسیمون متبلور شده و در دیدگاه ها، آرمان ها، شعار هایی که مردم در این 47 سال دادن. شاهد مثالش هم این میشه که اگر ما امروز مشابه دیگر کشورهای منطقه بودیم و در معرض چنین تقابلی قرار میگرفتیم، شاید 3 روز اول 2 روز اول، شاید زیر 1 هفته بیشتر نمیتونستیم مقاومت کنیم. مثلا برخی از کشورهای منطقه که امروز اسمشون هم شما زیاد میشنوید در همین وضعیت جنگی که میزبان امریکا هستن، بالای 80% تأمین مواد اولیه غذاییشون، یعنی امنیت غذاییشون، از مسیر واردات داره تأمین میشه. شما به یاد داشتید اون مقطعی که 3-4 سال پیش در واقع 2002 اگه اشتباه نکنم 22 یا 23 قطر تحریم شد از سمت عربستان، در واقع قحطی جدی رخ داد در این منطقه و در این کشور و دچار مشکل جدی شد که خود ایران جزء کشورهایی بود که کمک کرد به اون. میخوام اینو بگم که در واقع جمهوری اسلامی با این رویکرد شکل گرفته و در این فضا قرار گرفته و طبیعتاً اگر هیچ اقدامی از سمت جمهوری اسلامی در رابطه با محیط پیرامونیش رقم نمیخورد، باز هم به دلیل وسعت، جمعیت بالا و در واقع این رویکرد استقلالی که جمهوری اسلامی داره از ابتدا، حتما یکی از نقاط اهدافی بود که دشمن ما او رو دنبال میکرد. حالا چه برسه به توان در واقع تجمیع شده‌ای که ما در این سالها داشتیم که حالا در ادامه بحث بهش اشاره خواهم کرد. این به عنوان نکته مقدماتی و نکته اولی که می‌خواستم بهش اشاره کنم. من 4 نکته در کلان تقسیم بندی کردم که عرض کنم خدمت دوستان. یکی تحلیل شرایط ارتباط ایران و اسرائیل در دوران قبل از جنگ 12 روزه. مقطع دوم در واقع تحلیل و مروری بر اونچه که در جنگ 12 روزه رقم خورد. بحث سوم جنگ رمضان هست و اونچه که در این روزها شاهدش هستیم و در نهایت تحلیلی از آینده و علت شکست دشمن، این تحلیلی که ما داریم از این موضوع. ببینید در ارتباط نکته در واقع اول که ارزیابیمون از پیش از جنگ 12 روزه در واقع هست، اینی که ما در دوره پیش از جنگ 12 روزه، حداقل در این 2 دهه یا در این 3 دهه، در این 2 دهه مشخصا در دوره زعامت و رهبری قائد شهید امت، با تاکید بر سالهای اخیر، از این جهت میگم سالهای اخیر که ما در سالهای اخیر به طور جدیتر شاهد تقابل جریان مقاومت با اسرائیل هستیم. در واقع شاید بشه گفت 10 سال اول یا 1-2 دهه اول دوران رهبری رهبر شهیدمون، ما در حال تقویت این بنیه ها بودیم، چه در زمینه توان دفاعیمون چه در زمینه منطقه‌ایمون. لذا من از این جهت عمده این تحلیل مرحله اول و بخش اول تحلیل رو در دو دهه اخیر تلقی میکنم. اون چه که رقم خورده به نظر میرسه از سمت ایران مدیریت تنش و تهدید و کنترل تقابل در محدوده مرزهای دشمن بوده. یعنی ما تلاشمون این بوده که در این حالی که داریم تقویت میکنیم جریان مقاومت رو، در این حالی که داریم تقویت میکنیم بازدارندگی در واقع داخلی کشور رو، در این حال رویکرد جمهوری اسلامی این بوده که کنترل تنش کنه، کنترل تقابل کنه. ما علارغم این که برداشت و تحلیلمون نسبت به آینده رژیم صهیونیستی این هست که این رژیم با فروپاشی مواجه خواهد بود، در این حال که این تحلیل رو داشتیم رویکرد حمله، رویکرد اقدام پیشدستانه، رویکرد در واقع تقابل نظامی مستقیم در دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی و قرار نداشته. یعنی ما قرار نبوده که فرض بفرمایید اگر این جنگ ها رخ نمیداد و مورد تهاجم اگر قرار نمیگرفتیم، ما قرار نبود که بجنگیم با اسرائیل در چنین نقطه‌ای. حالا در چه نقطه‌ای ممکن بود بجنگیم، این یه سوالی است میشه دربارش صحبت کرد، اما قطعا استراتژی جمهوری اسلامی این بود که خطر رو و تهدیدات در واقع اسرائیل رو در مرزهای اسرائیل در واقع کنترل کنه، مدیریت کنه و تنش رو به داخل مرزهای اسرائیل در واقع منتقل کنه. این روی کرده بوده که ما پیش از جنگ 12 روزه دنبال کردیم. و مرحله‌ای که من بهش میگم مرحله در واقع کنترل تنش و کنترل در واقع تقابل ایران و اسرائیل تا آستانه نبرد، ما زیر خط در واقع جنگ تا اون نقطه با هم در تقابل بودیم. حالا ما از مسیر در واقع جریان مقاومت یا از دیگر طرقی که امکانش رو داشتیم، و اسرائیل هم به همین ترتیب با نبردهایی که تعریف کرده، چه در جنگ 33 روزه، چه در جنگ 22 روزه، چه در جنگ غزه و بعد از 7 اکتبر بقیه. خب حالا یه مرور اینجا این وضعیت اول رو که عرض کردم، یعنی اتفاقات تا پیش از جنگ 12 روزه، من دو سه تا نکته اینجا ذیل این عنوان کلی، وضعیت کلی، یعنی وضعیت کنترل تنش تا آستانه جنگ عرض می‌کنم. ببینید دشمن در این نقطه‌ای که ما ازش داریم صحبت می‌کنیم اساساً با دو سناریو مواجه بوده. یعنی کاری که اسرائیل میتونست بکنه در این مقطع دو تا سناریو بود. او پیش خودش دو سناریو میدید. سناریو اول آماده شدن برای تحمل یک تهدید فزاینده از سمت ایران و دست‌های منطقه‌ای ایران، بازوهای منطقه‌ای ایران برای ضربه. برای این ضربه کی میتونسته وارد شه، به چه نحو میتونسته وارد شه، چقدر میتونسته مؤثر باشه، آیا اساساً هدف گذاریش چه میزان در واقع آسیب به اسرائیل بوده، این یه بحثی است که حالا میشه جزئیاتش، من قصد ورود الان به دلیل فرصت زمانی ندارم. ولی اسرائیل یه سناریوش این بوده که در واقع این شرایط امنیتی، عرض کردیم اسرائیل در طول سالهای بعد از شکلگیری منحوس خودش حتی قدرت‌های احتمالی در مرزهای محدوده امنیتی خودش رو تحمل نکرده و مقابله کرده، و امروز هم برای جایی مثل عربستان علارغم این میزان سرویسی که داره به آمریکا میده که شما بهتر از من میدونید، حتی او رو هم تحمل نمی‌کنه و از خواب و خیالی که نسبت به این در واقع کشور داره صحبت می‌کنه به شکل رسمی. طبیعتاً تو این دکترینی که او اتخاذ کرده تحمل ایران قوی، ایرانی که در روز به روز در حال قوت گرفتن هست، روز به روز بازوهای منطقی او در حال تقویت شدن هست، حزب اللهی که روزی با سلاح در واقع سبک به مقابله می پرداخته امروز از توان موشکی برخوردار باشه، یمنی که روزی در واقع کمترین امکانات نظامی تسلیحاتی بین در واقع مردم وجود نداشته، امروز با توان موشک‌های بالستیک به مقابله با دشمنش می‌پردازه. همینطور وضعیتی که در حماس در واقع در حال شکل‌گیری بود و در نوار غزه، و حرکتی که پیشنهادی که ایران داد برای تسلیح در واقع کرانه غربی رود اردن، این نشون میده که اسرائیل در یک وضعیت تهدید تزایدی و تهدید فزاینده قرار گرفته، او یا باید این شرط رو تحمل میکرد تا لحظه که ما تصمیم بگیریم و ما در ایران در واقع جنبندیمون رو در رابطه با نحوه مقابله و تقابل با اسرائیل به روز رسانی کنیم، که عرض کردم ما فعلا جمهوری اسلامی همچین بنایی به نظر بنده نداشته. اقدام دومی که میتونست، سناریو دومی که میتونست اسرائیل در واقع پیگیری کنه، تعریف اقدام پیشدستانه و جلوگیری از تبدیل شدن ایران به چنین در واقع ظرفیت تهدیدی برای اسرائیل بود، که اسرائیل طبعا این سناریو دوم رو اتخاذ کرد. یعنی اسرائیل از بین این دو مسیر که ابتدا بحث در واقع تحمل شرایط و دومی بحث اقدام پیشدستانه بود، وارد این سناریوی دوم شد. در رابطه با امریکا هم این بحث در واقع مطرح هست که چرا امریکا در این جنگ وارد شد و غیره، که حالا میشه در رابطه با جنگ 12 روزه و 22 روزه اشاره بهش کرد، که من اونجا به این موضوع اشاره خواهم کرد. در رابطه با شرایطی که بعد از 7 اکتبر رقم خورد، چون داریم در واقع تحلیل شرایط کشور، رابطه بین در واقع این تقابل رو میکنیم تا جنگ 12 روزه، یه نقطه عطفی که ایجاد شد بحث در واقع عملیات 7 اکتبر بود. خب عملیات 7 اکتبر با هر تحلیل ابتدایی که بخوایم ازش داشته باشیم، که معلوم باز دوباره فرصت ورود به اون موضوع رو نداریم، یه شرایطی رو رقم زد که اسرائیل به این جنبندی رسید. این نقطه ایست که باید این در واقع سناریو در واقع کنترل تنش رو تا در واقع تقویت توان ایران تبدیل کنه به فرصت برای جلوگیری از ظرفیت ایران، فرصت برای متوقف کردن ایران و در نهایت فرصت برای ضربه به ایران. شما ببینید این اقداماتی رو به صورت گام به گام اسرائیل دنبال کرد و در نهایت منجر شد به جنگ 12 روزه. اقدامات گام به گام اسرائیل از در واقع ماجرای جنگ غزه و این دو سال تقابل ناجوان مردانه در واقع شروع شد، تا در واقع اقدامی که اسرائیل حمله کرد به سفارت ایران در سوریه، ما پاسخ او رو دادیم به عنوان عملیات بعد صادق یک. بعد در واقع شهادت شهید هنیه بود در تهران و همچنین شهادت سید حسن نصرالله، سید و شهدای مقاومت و سردار شهید نیل فروشان به همراه ایشون و دیگر فرماندهان حزب الله، که ایران عملیات وعده صادق 2 رو رقم زد. این در واقع گام به گام بود که اسرائیل در حال آزمودن شرایط برای تقابل مستقیم با ایران و تبدیل وضعیت در واقع تنش تا آستانه جنگ به مرحله جنگی بود. دومین شرایطی که میخوایم ازش صحبت کنیم، دومین دوره‌ای که میخوایم ازش صحبت کنیم، یا دومین وضعیت، وضعیت جنگ 12 روزه است. اون چیزی که در جنگ 12 روزه رقم خورد، به تعبیری میشه گفت تغییر وضعیت در واقع تقابل ایران و اسرائیل از سطح کنترل تهدید به نبرد مستقیم. ما بعد از در واقع 47 سال از حیات بابرکت جمهوری اسلامی و تقابلی که شکل گرفته بود از روز اول، یعنی شاید اولین خطاب‌هایی که حضرت امام در آغاز نهضت داشتن، انذار نسبت به وضعیت مسلمانان فلسطین در این سرزمین مقدس بود و تذکر به شاه نسبت به اسرائیل، اینها جزء آرمان‌های، آرمان فلسطین و آرمان قدس شریف جزء آرمان‌های انقلاب اسلامی. خب اما با شکل‌گیری انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، ما در این 47 سال هیچ وقت وارد این وضعیت نشدیم. جنگ 12 روزه به تعبیری علارغم تحرکات و اقدامات بعضن تروریستی که رژیم صهیونیستی علیه ما به کار گرفته بود، مثل ترور دانشمندان شهیدمون در سال‌های گذشته یا مداخلاتی که در رابطه با جاسوسی‌ها، پرونده هسته‌ای و غیره انجام داده بود، یا خرابکاری‌های از جنس نرم‌افزاری و ویروسی در واقع کردن شبکه و سیستم‌های هسته‌ای ما و غیره، علارغم همه این تقابل‌ها که اینها ذیل همون تا آستانه نبرد مستقیم تحلیل میشه، در جنگ 12 روزه شما شاهد تغییر وضعیت از سطح کنترل تنش و کنترل تهدید به نبرد مستقیم هستید. در واقع اسرائیل در این نقطه احساس کرد که از بین اون دو سناریو باید سناریو تقابل مستقیم با ایران رو دنبال کنه. ما چیزی که در واقع حالا با ذیل این نکته من یکی دوتا نکته عرض میکنم ذیل جنگ 12 روز خدمت دوستان، نکته اول این که در جنگ 12 روزه تحلیل اسرائیل این بود که ایران با توجه به اون چه که در طول دو سال قبلش یعنی از سال 2024 آغاز حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه و بعد شهادت سید حسن و ترور اسماعیل هنیه، احساس اسرائیل این بود که و اتفاقاتی که در جنگ غزه و متعاقب اون برخورد اسرائیل با حزب الله در جنوب لبنان رخ داده بود، تحلیلش به این بود که ایران به اندازه کافی ضعیف شده، یعنی قدرت منطقه ایران رو اسرائیل تونسته ضربه بزنه و امروز روزیه که میشه به صورت مستقیم وارد تقابل شد. یه تئوری اونها مطرح میکنن تحت اون حمله به یا ضربه به در واقع سر اختاپوس از منظر خودشون، دلیلشون اینه که اون چیزی که در منطقه و پیرامون اسرائیل هست دست‌های این در واقع اختاپوس هست و او باید سر اختاپوس رو بزنه هدف بگیره. خب با این نگاه وارد جنگ 12 روزه شد و اتفاقی که افتاد در تحلیلی که اونها داشتن این بود که این جنگ همزمان با شکل‌گیری در واقع یک پروسه‌ای رقم خواهد زد که بعد از مثلا روز دوم سوم این نبرد که اولا تو ذهن اونها در حد همین چند روز بود، این جنگ در حد 4-5 روز تحلیل شده بود، مردم اون بخشی از مردم که از وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور ناراضی هستند با شجاعت وارد میدان میشن، حمایت خواهند کرد از این نبرد و شرایط به نفع در واقع اسرائیل به پایان خواهد رسید، نظام دچار فروپاشی میشه و غیره. که خب شما دیدید اساسا این موضوع اتفاق نیفتاد، یک همگرایی ملی بی‌نظیری رقم خورد که حالا اگه فرصت بود من در رابطه با این وضعیت مای جمعی ایرانیان صحبت نکته خواهم گفت و در واقع این پروژه رژیم صهیونیستی با شکست مواجه شد. جنگ 12 روزه از روز پنجم ششم فضا مغلوبه شد و ایران پاسخهایی که بلافاصله کمتر از در واقع 12 ساعت به آغاز نبرد داد اسرائیل دچار شگفتی کرد و قدرت تخریب موشک‌های ایرانی، ادامه داشتن آتش آفندی ما علارغم برخی اصابت‌هایی که در رابطه با شهرهای موشکی رقم خورد و غیره، امریکا و اسرائیل رو جمعا به این نتیجه رسوند که شرط اونطوری که اونها تحلیل میکردن پیش نمیره و شکل نگرفته، مردم هم که به صحنه نیومدن، بنابراین به نقطه‌ای رسیدند که ترجیح دادن درخواست آتش بس کنن. خب البته ایران تو اون مقطع آتش بس رو به رسمیت نمیشناخت و اعلام قطع آتش کرد به این معنا که ما فقط شلیک رو از دو طرف متوقف میکنیم، البته باز با شرایطی که شما مستحضرید و آخرین حمله رو با توجه به اینکه ما آغازگر جنگ نبودیم ما اعلام کردیم که انجام خواهیم داد و در واقع همین اتفاق هم افتاد. ما به تعداد حتی شلیک هایی که امریکا در سایت های هسته ما انجام داد به سمت پایگاه های امریکایی در واقع العدید شلیک کردیم و این جنگ در واقع به این معنا متوقف شد. اسرائیل در این جنگ با نگاه فروپاشی ظاهر شده بود، در جنگ 12 روزه این استراتژی شکست خورد، با نگاه در واقع ترور و از میان برداشتن فرماندهان اصلی نظامی ایران وارد شد که خب این پروژه شکست خورد. علارغم این اتفاق شما دیدید که کشور با چه توانی بدون هیچ گونه خللی با مدیریت راهبردی که رهبر شهیدمون انجام دادن کشور پیش رفت و این جنگ در نهایت با درخواست قطع آتش از سمت دشمن متوقف شد. حالا هر کدوم از طرفین در اون جنگ هم دلایل خودشون رو داشتن، یعنی ما هم برای توقف اون جنگ دلایلی داشتیم و شما در جریان باشید که تو اون مقطع فرماندهان نظامی ما هم با پایان این جنگ همراه بودن، موافق بودن. اینطور نبود که یه تصمیمی رو مثلا فرض کنید دولت گرفته باشه، آیه عراقچی گرفته باشه، یه جنبندی در داخل شکل گرفتش و موافقت تقریبا عمده فرماندهان نظامی مبنی بر این که ما در نقطه‌ای به سر می‌بریم که پایان این جنگ حتما میتونه به نفع اون باشه، با توجه به اینکه ما آغازگر نبودیم، ما اما آخرین شلیک‌ها رو انجام خواهیم داد، به دشمن هم به اندازه لازم آسیب وارد کردیم و همین که او در واقع داره قطع آتش رو درخواست میکنه اثبات میشه که اون عبارتی که آقا فرمودن دشمن رو بیچاره خواهیم کرد این رقم خورده. او درخواست آتش میده، اگر درصدی احتمال توفیق میداد، این جنگ در 12 روز تمام نمیشد، ادامه پیدا میکرد. و حالا در رابطه با جنگ 12 روز بحث دیگه که میشه مطرح کرد، من بیش از این اطاله نمیکنم، تو این بخش وارد بخش نکته سوم میشم. خب بعد از جنگ 12 روزه، قبل از اینکه نکته سوم و جنگ رمضان رو بخوام تحلیل کنم، یه نکته رو اشاره کنم. دشمن تحلیلش به این بود که در جنگ 12 روزه عملیات نظامی صورت میگیره و متعاقب عملیات نظامی مردم با حضور در میدان و اختشاش فضا رو در واقع به نفع او رقم خواهند زد. خب این اتفاق نیفتاد. تحلیل دشمن این بود که بعد از این مرحله در واقع ابتداءً باید بره سراغ اختشاش، یعنی پلن این بود که بعد از خرداد ماه و تیر ماه کی این قطع آتش در واقع به هم میخوره، زمانی که اختشاشاتی صورت بگیره در داخل کشور و دشمن از اون فضا استفاده کنه برای تقابل. خب شما در دی ماه دیدید که تقریبا این فضا ایجاد شد و با اعتراضی که بازار نسبت به وضعیت نوسانات ارزی داشت در تهران و بعدن نقاط دیگر کشور، نارامی ها اعتراضات البته کنترل شده ای شکل گرفت در کشور، از سمت بازار هم آغاز شد. اما در ادامه اتفاقاتی که در فراخوان 18-19 دی رقم خورد، خب متاسفانه اتفاقات ناخوشایند و ناراحت کننده ای رقم زد که منتهی به شهید شدن بیش از 2400-500 نفر از هم وطنان ما بود، که حالا به تعبیر آقا حتی خیلی از اینها عابر در واقع خیابان ها بودند که مورد اصابت ناجوانمردانه هستای تروریستی قرار گرفتن. دشمن قطعا در این مقطع آماده ورود به در واقع نبرد بود، اما مدیریت این فضا و فروکش شدن ظرفیت اجتماعی این اعتراضات به او اجازه آغاز عملیات رو نداد. در واقع اگر که 18-19 دی شاید دو روز دیگه ادامه پیدا میکرد، این جنگ میتونست، جنگ رمضان میتونست در واقع بهمن ماه رقم بخوره. اما طبق آمارها 70% افرادی که در واقع حضور پیدا کرده بودن در پنجشنبه 18 در جمعه حضور پیدا نکردن. حتی جمعیت پنجشنبه 18 نسبت به مثلا ساعت 11 شب نسبت به 8 شب یه جمعیت بسیار کمتری بود. از این جهت اتفاق به گونه‌ای رقم خورد که هدف دشمن محقق نشد. ما در واقع تو این مقطع شاهد این بودیم که دشمن با در واقع طراحی ناجوانمردانه و تجهیز هسته‌های عملیاتی تروریستی، خیلی از اینها بعد از جنگ 12 روزه وارد کشور شدن، افرادی بودن که امروز در بازداشت هستن و در حال محاکمه، افرادی بودن که بعد از جنگ 12 روزه با مأموریت مشخص اختشاشات وارد کشور شدن با سلاح، با تجهیز، با دلارهای در واقع امریکایی، و هدفم این بود که بتونن فضا رو ناامن کنن برای ورود در واقع ادامه جنگ. خب الحمدلله این موضوع هم کنترل شد، اما هزینه زیادی ما دادیم و جوانان عزیز رو از دست دادیم، از بچه های بسیج، از بچه های امنیتیمون در این ماجرا به شهادت رسیدن، اتفاقاتی که شما در جریان اون هستید. اما بالاخره دشمن به فضل خدا نتونست از دل اعتراضات اولیه‌ای که در واقع بازار داشت نسبت به موضوع و بعد جریان ضد انقلاب و هسته‌های ترور سوار بر این اعتراض شد و اون اختشاشات رو رقم زد در اون دو روز، خب از این نتونست در نهایت بهره برداری کنه و موضوع در واقع مدیریت و کنترل شد. نکته سوم در رابطه با جنگ رمضان هست. جنگ رمضان که در واقع میشه گفت اون رو مکمل و در ادامه جنگ 12 روزه میشه تحلیل کرد. باز اینجا من ابتدا وضعیت رو تحلیل کنم. وضعیت جنگ رمضان برخلاف جنگ 12 روزه، یعنی در واقع در ادامه به تعبیر جنگ 12 روزه، به نظر میرسه تعریف دیگری میشه ازش ارائه داد. اون تعریف تثبیت وضع جدید و نظم امنیتی جدید در منطقه و ساختن قواعد جدید هست. ما در جنگ 12 روزه بحث این رو نداشتیم که بخوایم در واقع این وضعیت جدید رو ایجاد کنیم. در واقع ما اونجا مورد تهاجم قرار گرفتیم، در حالی که دور ششم مذاکرات رو داشتیم دنبال می‌کردیم و مذاکرات نقشه فریبی بود برای حمله امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران. خب شما تو اون مقطع به یاد دارید نزدیک تقریبا 5 ماه میشد که ترامپ سر کار اومده بود. ترامپ از در واقع 20 ژانویه تقریبا بهمن ماه ابتدا بهمن ماه مستقر شده بود و با ما نزدیک 5 ماه تا خرداد ماه تا 23 خرداد که آغاز جنگ بود مذاکراتی رو تعریف کرده بود و این مذاکرات هرچه بیشتر پیشرفت پیچیدگی بیشتری به خودش گرفت تا نهایتاً در حین این مذاکرات این در واقع عملیات جنگ 12 روزه رقم خورد. خب ما اونجا تو اون شرایط اون چه که دنبال می‌کردیم در واقع اولاً حفظ کشور، دفاع از تمامیت ارضی کشور و بعد ایجاد ضربه متقابل به دشمن بود که خب این اتفاق به نحو احسن عرض کردیم رقم خورد. اما در جنگ رمضان دیگه ما این استراتژی رو دنبال نکردیم. ما اولا نسبت به شرایط در واقع دشمن مسلط بودیم و کشور آماده دفاع در واقع جانانه‌ای بود در این صحنه. حتی ما همزمان با استقرار ناوهای آمریکایی در منطقه پیام‌هایی رو جمهوری اسلامی مخابره کرد مبنی بر اینکه ما ادامه این در واقع استقرار رو به مثابه تهدید در واقع جنگ تلقی نمی‌کنیم، به مثابه ورود به جنگ تلقی می‌کنیم. این در واقع فضایی بود که کشور داشت براش آماده می‌شد در صورت ادامه حضور این ناوها شرایط رو اساساً جنگی بدونیم و خلاصه حتی در بیانیه‌های رسمی هم اعلام شد که ما در واقع هر گونه تهدید رو تو این شرایط مشابه عملیات میدونیم و ممکنه اقدام پیش دستانه هم داشته باشیم. حتی فکر میکنم وزیر امور خارجه هم در این زمینه موضع گرفت. ما در جنگ 12 روزه در شرایطی به سر میبریم، چرا امروز اساسا، حالا ممکنه تو برخی پرسش هم وجود داشته باشه در ذهن دوستان که چرا امروز این جنگ به پایان نمیرسه یا چگونه به پایان میرسه. علت این که این جنگ در واقع ما عجله‌ای برای پایان دادنش نداریم اینه که در واقع شرایط بعد از جنگ رمضان نظم جدید رو در این منطقه رقم میزنه. ما بعد از این جنگ هست که توازن در واقع قوا و قدرتمون شکل میگیره. ما دنبال ایجاد شرایطی هستیم بعد از جنگ رمضان که شاهد جنگ جدیدی نباشیم. از این جهت جمهوری اسلامی علی‌رغم این که به جنگ علاقی نداره اما تمایلی هم نداره این جنگ در نقطه مطلوب خودش پایان پیدا نکنه. این جنگ باید در نقطه تمام بشه که تهدید رو از بالا سر ملت در واقع برداره. لذا جنگ رمضان در واقع از سمت دشمن با هدف فروپاشی در واقع رقم خورد. شما اهدافی رو که دشمن تعریف کرده در جنگ رمضان رو من خدمتتون میشمارم: ضربه به ساختار سیاسی و رهبری کشور. خب دیدید که این اتفاق رقم خورد و برای ما یک خسارت جبران ناپذیر، یه سلمه‌ای که جبران ناپذیر بود در واقع ایجاد کردن و تلقی اونها به این بود که شیرازه این کار در واقع با تجربه‌ای که در جنگ 12 روزه ایجاد شد براشون، اونها دیدن با زدن فرماندهان نظامی در واقع فرماندهی عالی و قائد امت ظرف چند ساعت این سازماندهی در واقع لازم رو ایجاد کردن و اونها به نتیجه رسیدن که اون نقطه امید مردم در واقع ولی فقیه هست و با از میان برداشتن ایشان در واقع میتونن اون ضربه اساسی رو بزنن. شما دیدید که آغاز این جنگ با در واقع تهاجم و حمله ناجوانمردانه به رهبر شهید ما صورت گرفت. خب ضربه به ساختار سیاسی رو در واقع هدف گذاشتن به اون اهداف اصلی، ضربه به ساختار فرماندهی نظامی و زنجیره در واقع فرماندهی چه نیروهای ستادی و چه نیروهای عملیاتی هدف دیگر دشمن بود، ضربه به ساختار تأسیسات نظامی و کارخانجات مرتبط با اون هدف سوم، ضربه به ساختارهای کلیدی انرژی و صنعت کشور در واقع هدف دیگر بود و ضربه در نهایت به زیرساخت کشور و مختل کردن زندگی مردم که اگر نیاز شد وارد این لایه هم بشن. خب دشمن تلقیش به این بود که اون چی که در جنگ رمضان با این اهداف هدف گذاری که صورت گرفته اگر رقم بخوره ما شاهد فروپاشی جمهوری اسلامی خواهیم بود. یعنی اونها تلقیشون این بود اگر چنین اهدافی رو دنبال کنن جمهوری اسلامی قطعا فروپاشی خواهد داشت و شما شاهد بودید که در واقع هیچ کدام از این اهداف، هرچند که بجز اون بند آخر یعنی حملات به زیرساخت‌های کشور، زیرساخت‌های در واقع مدنی کشور، زیرساخت‌های حیاتی و زندگی مثل آب و برق و همساله یا راه، جاده، ترانزیت و همساله، علارغم این که اون اهداف دیگر رو تقریبا همه رو دنبال کردن، اونها با فروپاشی جمهوری اسلامی مواجه نشدن و اونها امروز با یک واقعیتی مواجه هستن که جمهوری اسلامی ساختاری از جنس در واقع عملیات نداره. درسته که نقش رهبری در این نظام بی بدیله و مردم شأنی برای رهبر انقلاب قائلند که اون شأن نائب عام در واقع حضرت ولی عصر هست عجل الله، اما با این حال حتی شهادت ایشون نتونست خللی در اراده ملی مردم ایران ایجاد کنه. نه تنها این اتفاق نیفتاد که شهادت ایشون روح در واقع امید و روح مقاومت و روح استقامت رو در این مردم در واقع به طور فزاینده ایجاد کرد. شهادت ایشون از جنس ماتم در واقع ایجاد نشد در فضای اجتماعی کشور، روحی از جنس حماسه ایجاد کرد و شما امروز میبینید که یک ماه هست این مردم از روز شهادت ایشون در خیابان هستن و خیابان رو ترک نکردن و یه اتفاق در واقع بی نظیری رقم خورده در حتی تاریخ جمهوری اسلامی. یعنی ما این نحوه در واقع همراهی و مقاومت و در میدان بودن رو در تاریخ جمهوری اسلامی هم نداشتیم و این به نظر میرسه به برکت در واقع خون پاک شهدای این جنگ و در رأسشون در واقع اون روحیه‌ای بود که شهادت قائد شهید ما ایجاد کرد در فضای عمومی کشور. او دشمن انتظار داشت که با در واقع شهادت آقا جریان انقلابی و بدنه انقلابی ناامید بشه، دلسرد بشه و موضوع رو رها کنه، کار رو رها کنه، نظام رو رها کنه، تنها بشه نظام و ضربه خودش رو بزن. این اتفاق نقطه مقابلش رو رقم زد، یعنی به جز جریان حزب الله و بدنه انقلابی و هسته‌های سخت، بخش قابل توجهی از مردم به میدان پیوستند که شاید تا قبل از این در هیچ انتخاباتی نبودند، شاید تا قبل از این در هیچ راهپیمایی حضور پیدا نکردند. اولین حضور خودشون رو در بین مردم و در جریان اجتماعی بدن انقلابی احساس می‌کردند. این چیز بود که دشمن رو تا حد زیادی در زمینه نتیجه گرفتن اجتماعی ناامید کرد. یه مثالم بزنم، شما مثلا شاهدید که در فراخوانی که پهلوی و سلطنت طلب ها دنبال کردن در اواخر اسفند، اونها ذهنیتشون این بود که چهارشنبه سوری فرصت خوبیه با توجه به این که اساسا فضای سر و صدا و ترقه و آتش و چه فراهمه، میشه از این ظرفیت برای به میدان آوردن ادامه اون هسته های تروریستی خودشون استفاده کنن و چیزی شبیه به 18 دی رو رقم بزنن، که خب دیدید اساسا با نزدیک شدن، هرچی بیشتر نزدیک شدن به اون تاریخ چهارشنبه سه‌شنبه در واقع آخر سال، اساسا خود اونها به این نتیجه رسیدن که فضا برای مقاومت اجتماعی وجود نداره، مردم در واقع پیوستن به خیابان، مردم پشت نظام هستن و اون دسته از افرادی که معترض هستن با این جریان همراه نیستن. هسته های نظامی خودشون رو، هسته های تروریستی خودشون رو اگر اعزام کنن به خیابان حتما شکست میخورن و حتما شناسایی میشن. از اینجا خودداری کردن و پهلوی در صحبت آخری که کرد در رابطه با بیانیه‌ای که داد در رابطه با سه‌شنبه و چهارشنبه آخر سال، اعلام کرد که فقط افراد در منزل خودشون یا جلوی منزل خودشون آتشی روشن کنن و این در واقع گرامی بدارن این رسم مثلا فرض بفرمایید باستانی رو، در حالی که شروع عملیاتی که اینترنشنال و غیره داشت نسبت به چهارشنبه آخر سال اساسا این نبود. خب من فکر میکنم این هم جنگ رمضان رو توضیح عرض کردم از اهداف دشمن و ناکام ماندن او در مواجهه با فروپاشی و هدف گذاری فروپاشی. به تعبیر دوستان که در واقع امریکا روزی که وارد این جنگ شد قصد تغییر رژیم داشت، امروز تغییر رژیم تنگه هرمز رو شاهد توسط ایران. اما نکته آخر رو عرض کنم توی دو سه دقیقه و در واقع در خدمت دوستان باشیم اگر نکته و ملاحظه‌ای هست و استفاده کنیم. یکی نکته آخر، چرا برداشتمون از اون چه که رقم خورده بر اساس نقطه‌ای که در محور قبلی عرض کردیم، تحلیلمون شکست دشمن هست. ببینید آقای شهید ما تذکری دادن، گفتن این جنگ اگر رقم بخوره یک جنگ منطقی خواهد بود. ما معتقدیم جنگ رمضان یه جنگ ترکیبی در واقع پیچیده است. ترکیبی به این معنا که ما شاهد عملیات نظامی نیستیم مشابه اونچه که در جنگ 12 روزه بود، فقط شاهد عملیات نظامی نیستیم. یک اتفاق در واقع تقابل نظامی داره رقم میخوره که این تقابل البته کر و فر داره، یعنی طرفین این میدان زد و خورد رو شاهدن. ما هم آسیب داریم میبینیم، تردیدی در این نیست، آسیب‌های دیدیم و هم آسیب‌های بسیار دردناکتری رو وارد کردیم. اینی که شما ماحصل 70 سال تجهیز زیرساخت‌های ایالات متحده در منطقه رو شما امروز از بین بردید، این اتفاق کمی نیست. رادارهای در واقع 1 میلیارد دلاری، هواپیمای در واقع شناسایی و آواکس، هواپیمای سوخت رسان به تعدادی که حالا ما معتقدیم بیش از بسیار بیش از آماری است که اونها اعلام میکنن، زدن در واقع F-35 با سامانه پدافندی نوینی که ایران ارتقا داده و امروز در اختیار او هست و تنها کشوری که ادعا میکنه F-35 رو زده و اونها اعتراف کردن به این موضوع، حالا F-18، F-16 و غیره، همه آسیب ها، زدن نقاط در واقع تجمع سربازان امریکایی در کشورهای حاشیه، اینا همه نشون دهنده وضعیتی است که ما معتقدیم این جنگ، البته اگر ما آسیبی دیدیم چند برابر اون آسیب زدیم. خب ولی یه ساحت ما، ساحت نظامی هست که رقم خورده. ما در حوزه در واقع تنگه هرمز امروز در شرایطی به سر می‌بریم که در 47 سال گذشته ایران در جایگاه مشابه اون چیزی که امروز هست قرار نداشته. امروز در واقع وضعیت تردد در این تنگه که در واقع شاید جزء مهمترین آبراهای جهانی محسوب بشه و 1/4 در واقع انرژی جهان داره از این نقطه ترانزیت میشه و عبور داده میشه، امروز ایران تعیین میکنه که چه اتفاقی اونجا رقم بخوره و در آینده هم ایران برای این تنگه برنامه داره و استراتژی داره که او رو مدیریت کنه. خب این چیزیست که آمریکا اساسا 1% هم احتمال نمیداد بتونه توفیق حاصل کنه و اعزام ناوگروه‌های خودش به منطقه با این نگاه بود که ما در تنگه نتونیم اقدامی انجام بدیم. خدا رحمت کنه شهید تنگسیر رو و دیگر شهدای نیرو دریایی رو. شما دارید میبینید که با چه قوتی امروز ایران بر این آبراهه مهم جهانی حضور داره. بحث سوم، بحث وضعیت اقتصادی امریکاست. ما نبرد دیگری که داریم رقم میزنیم و اون چیزی که گلوی ایالات متحده رو فشرده امروز و او رو به واکنش واداشته، یه بخشش وضعیت اقتصادی است که امروز در امریکا رقم خورده. در بعضی از ایالت‌ها بنزین 2 برابر شده در واقع و 1 باک بنزین چند 10 میلیون به در واقع رقم ما هزینه برداشته برای شهروندان امریکایی. کشته شدن سربازان امریکا در این داستان که حالا هزینه کوچکش محسوب میشه. اون چه که فشار اقتصادی امروز بر بازارهای امریکا هست که البته ترامپ تلاش کرد در 2 هفته اول با گفتار درمانی از کارت دروغ استفاده کنه، با گفتن دروغ مذاکره سعی کرد 2 هفته فضا رو کنترل کنه، اما شما دیدید در 3 و 4 هفته که درش به سر میبریم کار از دست ترامپ خارج شده و بازارهای اقتصادی جهانی مثلا پیروز با دوشنبه شروع در واقع پایان روز کاری بازارهای جهانی با 1% منفی در بازار سرمایه ایالات متحده، چیز نزدیک به 1.2 میلیارد در واقع دلار ضرر همراه بود. البته این عدد دیروز مثبت بوده اما نگاه برآیندی باید بهش داشت. از 2 هفته ابتدای جنگ که وضعیت بازارهای امریکایی متأثر از دروغ‌های ترامپ کنترل شد، امروز به وضعیتی رسیده که کار از دست ترامپ خارج شده و شما می‌بینید توی این توییت‌هایی که آقای دکتر قالیباف دارن می‌زنن در واقع در اکانت ایشون هست در مقابل دروغ‌های ترامپ چه فضایی ایجاد شده. امروز بزرگترین تحلیلگران بازار امریکا میگن که اگر می‌خواید در بازار خرید و فروش انجام بدی در بازار سرمایه امریکا، توییت‌های MBG حالا مخففه در واقع میگن آقای قالیباف رو کنترل کنید و چک کنید. و در نهایت فعالیت منطقه، شما این هم به عنوان مؤلفه آخری که چرا تحلیل شکست داریم از دشمن، روزی که اسرائیل امریکا رو مجاب کرد به حضور در این در واقع تقابل نظامی علیه ایران، یکی از تحلیل‌هایی که او ارائه داد این بود که حزب الله تضعیف شده، از بین رفته و حماسی هم وجود نداره، عراق در واقع ظرفیتی وجود نداره درش، سوریه که فروپاشی شده و امروز میشه در واقع وارد مقابله با خود ایران شد. شما امروز دارید میبینید که از همه این نقاط و یمن داره علیه اسرائیل و امریکا اقدام میشه و آخرین مورد هم همین موج در واقع اخیری بود که به صورت مشترک با وحدت ساحات از سمت ایران، حزب الله و یمن علیه اسرائیل عملیاتی صورت گرفت در 24 ساعت گذشته و عملیات موفقی بود. خب این وضعیتی است که امروز ایران باهاش در واقع مواجه هست. من تحلیلم اینه که ایالات متحده آمریکا در نقطه‌ای به سر می‌بره که تمایل داره هر چه سریع‌تر این جنگ رو به پایان بده ببره. حتی یه بحثی مثلا می‌بینم بعضن مطرح هست که ممکنه ترامپ ظرف 24 ساعت آینده اعلام آتش بس یک طرفه کنه، یعنی اعلام پایان جنگ، ادعا کنه که ما به اهدافی که داشتیم دست پیدا کردیم، جنگ از نظر ما تمام شده است و دیگه ما به ایران شلیک نخواهیم کرد، حمله ای نخواهیم کرد، که خب این احتمال هم وجود داره. البته اگر ترامپ نخواد، این پنجره خروجی میتونه باشه از برای فرار از این جنگ. اگر نخواد از این اقدامات این چنینی برای نجات خودش در واقع عمل کنه، اقدام کنه، شاید مجبور باشه یک قمار بزرگتری بکنه. چون شما میدونید گفته میشه در رابطه با افراد قماربازی مثل ترامپ که اینها با شکست که مواجه میشن شکست رو نمیپذیرن، قمار بزرگتری میکنن به امید جبران اون ضررها، قمار بزرگتری میکنن. الان اگه ترامپ بخواد قمار بزرگتری بکنه، اون حرکت احتمالاً اقدام زمینی و حالا یا زمینی و دریایی خواهد بود علیه خاک ما، که میتونه یکی از جزایر باشه. و اگر این اتفاق رقم بخوره، که البته به دلایلی عقب انداخته ظرف یک هفته اخیر این موضوع رو، به نظر میرسه شکست ترامپ جدیتر و محسوستر براش ایجاد خواهد شد به فضل خدا و لطف پروردگار. من فکر میکنم در جنبندی اون چه که بخوام عرض کنم، ما جنگ رو در جمهوری اسلامی در نقطه‌ای پایان خواهیم داد و تمام خواهیم کرد که برای ما یک بازدارندگی حداقل میان مدت ایجاد کنه. یعنی جمهوری اسلامی اطمینان داشته باشه ظرف مثلا 20 سال آینده کسی نمیتونه به مرزهای این کشور نگاه بد داشته باشه. ما جنگ رو در نقطه پایان خواهیم برد که بازدارندگی برای امنیت ملیمون ایجاد شده باشه. جنگ رو در نقطه پایان خواهیم داد که خیالمون از بابت حمایت از نیروهای منطقه‌ایمون و در واقع همراهان و هم متحدین منطقیمون فراهم کرده باشه. ما مطمئن خواهیم بود که بعد از پایان جنگ به حزب الله و یمن حمله صورت نخواهد گرفت. اگر این اطمینان ایجاد نشه، ما این جنگ رو تمام نخواهیم کرد و تا این نقطه انشالله این جنگ رو ادامه خواهیم داد و پایان این جنگ، شما تردید نکنید، به فضل پروردگار ایجاد یک شرایط جدید منطقه‌ای برای ما خواهد بود، به گونه ای که کشورهای کوچکی که اطراف ما هستند که سابقا شاید مثلا ادعای خاکی داشتن، جزیره‌ای داشتن، چه داشتن، بعد از این دیگه خجالت بکشن در مقابله با ایران در واقع اسمشون رو حتی بخوان بیان کنن، چه برسه بخوان ادعای در واقع سرزمینی علیه ما داشته باشن. چون در واقع اینها دیدن که ایران تنها کشوری بود که بعد از جنگ عرب و اسرائیل به صورت مستقیم به اسرائیل حمله کرد، قلب تل آویو رو هدف گرفت و به تناسب هر اقدامی که دشمن علیه ما انجام داد با راهبرد چشم در برابر چشم، چشم دشمن رو کور کرد و این موضوع رو هم هنوز تمام شده تلقی نمی کنه. امروز اعلام کردیم، یعنی دیروز اعلام کردیم که در برابر هسته های ترور از امشب هر گونه تروری با مقابله ما با یکی از زیرساخت‌های فناوری و آیتی در واقع دشمن در منطقه مواجه خواهد بود، از گوگل بگیری تا در واقع آمازون و غیره، مایکروسافت و همساله ما هسته ها و اون در واقع شبکه های هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات اونها رو که بستر در واقع عملیات نظامی دشمن هست، از این به بعد به عنوان ابزار عملیات نظامی دشمن در برابر ترورها هدف قرار خواهیم داد. به نظرم میرسه که انشالله به فضل خدا جمهوری اسلامی این جنگ رو روزی تمام خواهد کرد که بعد از اون بازدارندگی میان مدت براش ایجاد شده باشه و ما هم در برابر اون تاریخی که این موضوع اعلام میشه، شما امروز دیروز دیدید وزیر امور خارجه شفاف موضع گرفت، آقای دکتر قالیباف اعلام نظر کردن تو کامنتشون، این جنگ زمانی تمام میشه که ما این در واقع امنیت خاطر رو برای شهروندان خودمون، برای مردم غیور و عزیز و عزتمند ایران اسلامی ایجاد کرده باشیم به فضل پروردگار و لطف حضرت حق. من فکر میکنم بیش از اون چه که لازم بود وقت دوستان رو گرفتم، از این جهت عذرخواهم و شرمنده دوستان هستم. اگر ملاحظه‌ای باشه در خدمتم.
جناب دکتر تقدیر و تشکر داریم از حضرت عالی، بسیار کامل و بدون نقص موارد رو فرمودی، هم دسته‌بندی شده هم بسیار صریح و سریع و خلاصه اتفاقاتی که از گذشته تا به امروز رقم خورد رو و آینده چه اتفاقات افتاد رو حضرت عالی فرمودی. آقای دکتر، به نظرم دو تا سوالی که عزیزان پرسیدن رو من از خدمت حضرت عالی بپرسم و ما انشالله جلسه رو به پایان برسونیم. آقای دکتر، شما توی بخش
ساختار سیاسی حاکم در کشورهای حاشیه جنوبی در خلیج فارس، کشور عمان باشه واقعا شاید محبوب ترینش، اونم از این جهت میگم که در واقع در عمان اتفاقاتی رقم خورده توسط سلطان قابوس که متحد در واقع کشور ما هم بود، که خب مردم عمان رضایتمندی بالایی نسبت به در واقع وضعیت کشور دارن. کشور دیگر رو نمیتونه، شما مثلا نمیدونم مثلا امارات با 1 میلیون نفر جمعیت آیا میشه عنوان کشور رو مثلا اصلا در رابطه با این، مثلا فرض کنید ما کرج ما الان چند میلیون نفر جمعیت داره، حالا مثلا امارات با 1 میلیون نفر جمعیت تابع، البته شاید 9 میلیون نفر همین جاسوسای اسرائیل و امثال هم و آدمای آمریکایی و بیزینسمن و افراد دنبال پولشویی و امثال هم هستن تو امارات ساکنن. اینها مسئله نمیدونن نیست، مسئله نمیتوننه، تحلیل من اینه. علتش هم اینه که ببینید این کشورها اساسا امنیتشون مبتنی بر توان بازدارندگی خودشون که نیست، خودشون چیزی برای گفتن ندارن. ببینید کل امارات یه اتوبانه که دو طرفش برج ساختن، نه اتوبانه رو خودشون ساختن نه برجا رو خودشون ساختن. خب این کشور چی میتونه داشته باشه با 1 میلیون نفر جمعیت؟ اگر ایالات متحده اراده بکنه که هر کدوم از این کشورها رو دست ببره، فقط کافیه ارادش رو پشت تریبون در کاخ سفید رئیس جمهور آمریکا اعلام کنه، اینجا این نظام ساقط خواهد شد. اینا معروفه بین خودشون که ناو در امریکا حرکت کنه اینجا رژیم تغییر میکنه. شما ناو اومده پشت مرزتون زدید با 100 تا موشک، این گفته ترامپه که میگه اون در واقع تجهیز نظامی ما رو که حالا اسم نبرد، او ایرانی ها از 7 جهت با 100 موشک همزمان مورد هدف قرار. خب این شما وقتی این ظرفیت رو ندید، شما وقتی روی خدا رحمت کنه امام راحل ما رو و قائد شهید ما رو، شما وقتی مردم رو در معادلات خودتون بازی ندید و امنیت خودتون رو، استقرار قدرت سیاسی خودتون رو مبتنی بر اراده در واقع قدرت های برتر دنیا تنظیم کرده باشید، در یه شرایط مشابه اون چه که رقم خورده کاری نمیتونی بکنی. اینجاست که رئیس جمهور آمریکا از عبارت ناشایستی استفاده میکنه که مثلا بن سلمان باید این گونه منو تعظیم کنه و شاید هیچ واکنشی نیستید. چه کار میتونه، سوال اینه اصلا شما فکر کنید به بن سلمان برخورد میخواد چه کار کنه؟ کار نمیتونه بکنه. اصلا مثلا اوایل جنگ افغانستان نمیتونه، اگر ما حمله کنیم به این در واقع که شروع کردیم به این پایگاه آمریکایی در کشورهای منطقه، اینها چه واکنشی نشون میدن؟ من عرض کردم هیچ واکنشی نمیتونن نشون بدن. ببینید تمام این تجهیزات امریکایی است، تمام این ظرفیت و نظامی که اینها دارن خریداری شده از امریکاست. همین بن سلمان تو این چند سال اخیر چند میلیارد دلار رفت تجهیزات نظامی خریده. خب وقتی خود امریکا با این تجهیزات داره عمل میکنه و امروز در مانده و دنبال پنجره هست، عربستان چیکار میخواد بکنه؟ یا امارات و غیره، کویت، قطر و غیره، چون که البته امروز شما شاهدید یه اختلافی هم بین این کشورها افتاده، یعنی کویت و قطر امروز معتقد به پایان این جنگ هستن و عربستان و امارات هنوز امیدوارن که بتونن یه مسیری باز کنن برای ایجاد توفیق در جنگ علیه کشور عزیزمون ایران. لازم به نظرم میرسه مسئله ناتوانی در کن. ببینید اینا ترجیح میدن که با خفت و با سرفکندگی مشابه گاو شیرده دوشیده بشن اما در کاخشون باشن، تا اینکه در واقع بخوان مسیر عزت ملی و اقتدار ملی و استقلال ملی رو در واقع دنبال کنن. شما این کشورها رو حتی با کشورهای غربی اروپای غربی هم نمیتونید مقایسه کنید. بالاخره اونها یه نه مقابل امریکا امروز گفتن و اختلاف ایجاد شده. امروز هم دیدید سلام اعلام کرد چه اچ دارن که از این ببر کاغذی یعنی ناتو خارج. من فهم میکنم از مسئله اینجاست که در واقع اینا اساسا مبتنی بر اراده خودشون مدیریت نمیشن.
آقای دکتر یک سوال دیگه که مطرح هستش در مورد موضوع این هستش که جنگ تا کجا ادامه داره، یعنی جنگ تا اونجا ادامه داره که ما این روزها توی خیابون هامون داریم شعار میدیم که نابودی اسرائیل و اسرائیل باید حذف بشه هستش، و بعد از این جنگ برای مرزهای ما هم که یکی از عزیزان سوال پرسیده اتفاق خواهد افتاد؟ آیا بزرگتر میشه؟
ببینید دو تا جنبه رو من همزمان عرض کنم. یکی جنگ تا کجا ادامه پیدا میکنه، که اون شعار حزب اسرائیل یا محو اسرائیل چه میشود. من اول نکته اول عرض کنم، هر دو هم مهمه، اگر دقت نشه در توضیح بنده ممکنه سوء تفاهم ایجاد کنه، به خصوص تو محور محو اسرائیل. ببینید جنگ تا از نظر ما جنگ باید زمانی تمام بشه، چون جنگ دو طرف داره، هر کم از این دو طرف یک نقطه پایانی قائلن. نقطه پایانی که ما قائلیم اینه که بازدارندگی میان مدت حداقل ایجاد بشه. میان مدت که من عرض میکنم یه فاصله زمانی 20 سال است. ما میگیم باید شرایط به گونه‌ای پیش بره که دشمن از این که بتونه مجدداً روزی به ما حمله کنه ناامید بشه، مگر اینکه این روز رو یک مقطع زمانی طولانی ببینه. به معنی چی؟ به این معنی است مثلا فرض کنیم ما در یک نقطه دیگه مثلا قدرت منطقه‌ای نداشته باشیم، توان موشکیمون از بین رفته باشه، ما در زمینه همگی مردم به بنبست رسیده باشیم. اگر جمهوری
آیده سر ببخش
جانم
یک بار صدا قطع وصل میکنید آیده دکتر، صداتون قطع وصل میشه.
صدا بنده را
بله بله الان خوب هستش آیده دکتر.
من عرض کردم که از نظر ببینید جنگ دو طرف داره، هر کم از این دو طرف یک نقطه پایان برای جنگ قائل هستن. از منظر جمهوری اسلامی نقطه پایان ایجاد بازدارندگی میان مدت و بلند مدته، یعنی اینکه ما متصوریم زمانی جنگی در آینده رو خواهد داد که دیگه جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی امروز نباشه. مثلا فرض کنید دشمن دیگه زمانی به ما حمله خواهد کرد در آینده که مثلا ما قدرت موشکیمون نابود شده باشه، که ما هم چیزی رو متصور نیستیم، یا روزی حمله کنه که ما قدرت منطقه‌ای دیگه نداشته باشیم، هیچ متحدی در منطقه نداشته باشیم، که با متصور نیستیم همچین چیزی رو، یا روزی حمله کنه که دیگه جمهوری اسلامی حمایت مردمی نداشته باشه، که باز ما معتقدیم جمهوری اسلامی اگر جمهوری اسلامی است مردم پشتشن، اگه غیر این باشه دیگه جمهوری اسلامی نیست اساسا، یک قلب معنایی درش رخ داده باشه. بنابراین از نظر ما بازدارندگی میان مدت باید ایجاد بشه، یعنی دشمن از سوء در واقع نیت نسبت به ما باید ناامید، مطلق باید ناامید بشه. ببینید اونا فکر میکردن فرماندهان رو بزنن ما کلپس میکنیم، نشد. اونا فکر میکردن رده های سیاسی رو بزنن ما فرو میپاشیم، نشد. اونا فکر میکردن که هسته ایمون رو بزنن ما تسلیم میشیم، نشد. امریکا امروز باید یقین کنه، ترامپ باید یقین کنه. این سوال رو بعد از ترامپ از خودش بپرسه و از مشاورین اطرافش که او رو تشویق به این حمله کردن، که چرا رؤسای جمهور قبل از او حمله به ایران رو انجام ندادن، چرا موافقت نکردن؟ نتانیاهو چندین سال، 10-12 سال مستقر هست، چرا دیگر رؤسای جمهوری که همزمان با نتانیاهو بودن پیشنهاد او رو برای حمله به ایران نپذیرفتن؟ علتش اینه که اونا به اجمالا به جنبندی رسیده بودن که نمیشه ایران رو تسلیم کرد، نمیشه ایران رو. باید به تعبیری اوباما یه عبارتی داره میگه که ما اگر توانشو داشتیم پیچ و مهرهای صنعت نفت ایران رو دونه دونه باز میکردیم، دونه دونه باز میکردیم. چرا نمی کنیم؟ چون نمیتونیم. ترامپ تلقیش به این بود که میتونیم، با نقشه هایی که در واقع نتانیاهو برای او خونده بود تلقیش به این بود که مثلا با شهادت رهبر عزیز ما این موضوع مثلا تسهیل میشه. خب نشده. امروز دشمن باید به این نقطه برسه و به این یقین برسه که ما او رو رها نمی کنیم، و اگر به ما حمله کنه یا سوء نیتی داشته باشه اونی که تسلیم این جنگ میشه اوست، این میشه سمت ما. از سمت دشمن من تلقیم به اینه که امریکا همین الان در نقطه پایان جنگه. امریکا نتیجه نداشته، آوردهی براش ایجاد نشده، هزینه تلفات نیرو انسانیش بسیار بالا بوده که اعلام نمی کنه، و تقریبا زیرساخت‌های نظامی اون که سالها بیش از 70 سال عرض کردم در منطقه ساخته شده، هزینه شده، میلیاردها دلار هزینه شده. حالا اینکه این ساختارهای نظامی چطور ایجاد شده خودش موضوع بحثه، حالا یه فرصتی میتونیم دربارش صحبت کنیم. هر کدوم از این پایگاه‌های آمریکایی به یه نحوی شکل گرفته، در قطر یه مدل داره، در کویت یه مدل داره، در امارات یه مدل داره. اصلا این پایگاه‌های نظامی آمریکایی پایگاه‌های نظامی آمریکایی نیست صرفاً، اینا ظرفیت هایی است که کشور میزبان ساخته در اختیار امریکا قرار داده. امریکا به شرطی اومده تو این پایگاه، حالا جالبه، هم حضور نظامی داره هم شرط داره. امریکا به شرطی وارد در واقع این کشورها شده که هزینه ساخت و تجهیز رو، حتی هزینه نهار در واقع سربازان امریکایی رو باید این کشورها بدن، چون اینها میزبان هستن و او داره امنیت براشون میاره. مثلا شما فرض کنید بن سلمان چند میلیارد دلار همین دو سال پیش از در واقع یکی دو سال اخیر از ترامپ و دوره قبلش خرید کرد، به خصوص دوره قبلش. خب این تجهیزاتی که بن سلمان گرفته کی داره استفاده میکنه؟ امریکا داره در عربستان استفاده میکنه، عربستان که اصلا امکان استفاده بهره برداری از این تجهیزات رو نداره. و حتی در جنگ یمن هم شما دیدید که امریکایی ها وارد شدن به نفع عربستان و اسرائیل علیه در واقع انصار الله. میخوام بگم که پایان این جنگ چنین تعریفی داره، اسرائیل هم امریکا هم در واقع از در او دنبال پنجره فرار میگرده، مگر اینکه دوباره بتونن با یه نقشه او رو ترغیب کنن به اینکه میتونه قمار بزرگتری رقم بزنه که اون قمار بزرگتر او رو نجات بده. اما سمت اسرائیل چه نقطه‌ای برای پایان میشه تصور کرد؟ من تلقیم به این ایجاد تلفات بیشتر. او به یقین رسید که نظام فروپاشی نمیکنه، سقوط نظام منتفی است و هزینه‌ای که امریکا به جهت اقتصادی در بازار سرمایه داره میده، اسرائیل این هزینه رو نمیده. هزینه‌ای که امریکا در ارتباط با انرژی و بستن تنگه هرمز متقبل شده، اسرائیل این هزینه رو نمیده. لذا اسرائیل داره هزینه کمتری نسبت به امریکا میده. البته این جنگ جنگ امریکا اسرائیلی بود علیه ما، ما هر دو دشمن رو باید میزدیم و زدیم. البته زدن این پایگاه‌ها یه آسیب واسه او هم داشته، یعنی ما مسیر رو از در واقع کشورهای حاشیه خلیج فارس تا خود اسرائیل تا نهایتا اردن تونستیم این چشم‌های راداری او رو از بین ببریم و امروز با تحلیل خودشون میگن 80% اصابت داریم، یعنی از هر 10 تا 8 تا اصابت ما داریم در اسرائیل. اون چیزی که داره الان رقم می‌خوره سمت اسرائیل اینه که به نظر من با ناامیدی که ایجاد شده از تغییر نظام بتونه حد اکثر ضربه رو بزنه، یعنی تعداد بیشتری از فرماندهان رو بزنه، تعداد بیشتری از پایگاه‌های موشکی و صنایع در واقع مربوطه رو بزنه، که البته شما دیدید مثلا تو موضوع زیرساخت اسرائیل جرأت نکرد، امریکا جرأت نکرد. ما بالغ بر 100 نیروگاه در واقع ترکیبی، سیکل ترکیبی یا آبی یا گازی و غیره داریم. این در حالیه که اسرائیل مجموعاً 7 نیروگاه برای تامین برق داره، قطر 2 تا نیروگاه برای تامین برق داره. و ما اگر می‌خواستیم در واقع وارد جنگ زیرساختی بشیم، تردید نکنید اونی که آسیب میدید اونها بودن. برای همینم امریکا اول یه 48 ساعت ترامپ گفت، بعد یه 5 روز گفت، بعدم کلا الان فراموش کرده داره حرف از پایان جنگ میزنه. این نشون میده که توان جمهوری اسلامی حتی تو عرصه نظامی به چه نفع اثبات شده به دشمن، که در واقع از ورود به لایه پنجم جنگ که من اون چند تا لایه رو شمردم خدمت دوستان، اهداف جنگ رو، از ورود به لایه پنجم خودداری میکنه. این فکر می‌کنم پاسخ بخش اول. تو محور دومم محو اسرائیل که فرمودید، ببینیم ما یه آرمانی داریم که این آرمان رو باید دنبال کنیم. این آرمان ماست که ما نابودی اسرائیل و نظام کفر. ما اگر حتی در جمهوری اسلامی اگه این مطرح نمی‌شد، مگه ما آرمان ظهور حضرت رو نداریم؟ ظهور حضرت معتقدیم مساوی با از بین رفتن در واقع ظلم و بی‌عدالتی در سراسر جهان. امام یک صحبتی دارن در ابتدای انقلاب، میفهمن ما وظیفمون انتظار فرج از این جهت که حضرت بیان و عدل و داد رو در سراسر جهان پراکنده کنن. حالا شما تصور کنید شما توی این مسیر دستتون میرسه که در ایران مستقیم یه اقدامی بکنید و بتونید در ایران این در واقع روی کرده عدالت خواهانه رو دنبال کنید. ما از این جهت که میتوانیم در ایران این کار بکنیم، وظیفمون این کار بکنیم. آیا میتونیم در عربستان همین کار انجام بدیم؟ به دلیل ده ها ملاحظه بین المللی و جهانی نمیتونیم. خب نمیکنیم، از ما هم خواسته نمیشه، مسئولیتی نداره. لذا حرف اینه که در واقع ما محو اسرائیل رو به عنوان یک آرمان اسلامی و انسانی دنبال میکنیم، مطرح میکنیم. اما این جنگ آیا هدف گذاریش محو اسرائیل؟ نه، ما نباید انتظارات رو هم به گونه‌ای تنظیم کنیم که هر توفیقی حاصل بشه ذیل شکست تحلیل بشه. ما توفیقات زیادی داشتیم، اما چون مثلا فرض کنید هنوز نتانیاهو سر کاره، بگیم ما شکست خوردیم، این حرف درستی نیست. به نظرم باید انتظارات رو واقع بینانه جلو برد. به تعبیری ما باید آرمان خواهی واقع بینانه ایجاد کنیم. آقا فرمودن در یکی از جملاتشون بسیار ارزشمند این جمله، آقا فرمودن که آرمان خواهی صرف ما رو دچار توهم میکنه و واقع گرایی صرف ما رو دچار بیعملی میکنه. ما نباید صرفا بگیم آرمان ها صرف نظر از واقع بینی، و نباید واقعیت رو به عنوان یک امر حتمی و محتوم بپذیریم و دیگه آرمان رو رها کنیم. بینش میشه آرمان خواهی واقع بینانه. محو اسرائیل آرزوی ماست، آرمان ماست و به سمتش حرکت میکنیم. هر کیم توی این مسیر شهید بشه، شهید قدس، شهید اسلامه. اما اینکه این یه هدف کوتاه مدتی است که عرض کردم جمهوری اسلامی قبل از جنگ 12 روزه اساسا هدفش کنترل تنش در مرزهای اسرائیل بود، هدف ایجاد تقابل نظامی مستقیم نبوده. این یعنی آرمان خواهی به نظر من واقع بینانه. ما زمانی محو اسرائیل رو به نظر من میتونیم مستقیم و صریح فریاد بزنیم و دنبال کنیم که همه منطقه به این آگاهی رسیده باشه، منطقه این رو بخواد. و مثل فرض کنید اون چیزی که امروز در امریکا اتفاق افتاده، در واقع اخراج امریکا در عراق، امروز اخراج امریکا در عراق یه مطالبه ملی عراقی است، مثل اون چیزی که در افغانستان رخ داد. ما در واقع معنیش این نیست که مثلا بگیم ما طالبان رو داریم الان تایید میکنیم، نه، مطالبه مردم افغانستان حذف امریکا بود، اخراج امریکا بود. امیدواریم این موضوع در عراق هم رخ بده، در منطقه رخ بده. همین رویکرد رو نسبت به اسرائیل انشالله بتونیم دنبال
کنیم. آقای دکتر بسیار سپاسگزاریم از سوالی و توضیحات کاملی که فرمودید. آقای دکتر اگر کلام پایانی دارید نسبت به همسنگرانتون و پیامی رو دارید برای عزیزانمون در اتحادیه جامعه اسلامی دانش آموز، خوشحال میشم.
سلامت باشین، من در خدمت شما هستم. من یه نکته در رابطه با وضعیت شناختی مای جمعی، مای در واقع ایرانی بعد از جنگ رمضان، به نظرم میرسه که میشه دربارش بیشتر صحبت کرد. اجازه میخوام اگر فرصت مبسوط دیگری فراهم بود.
حتما دکتر. تو محسن شما قول بگیرم آقای دکتر.
اختیار داری. علتش حالا علتش از این جهته که معتقدم دوستان ما در اتحادیه انجمن اسلامی میتونن در بست این نگاه و این تفکر در مدارس مؤثر واقع بشن. مدارس هم یعنی آینده اجتماع. یه تشکرم میکنم از برادر عزیزمون دبیرکل محترم اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و عرض سلام هم دارم خدمت ایشون و سلام منم به ایشون بفرمایید، ابلاغ بفرمایید و در خدمت شما دوستان هستم. هر زمانی که نیاز بود مجدد با افتخار خدمت دوستان انجمنی خودمون خواهیم بود.
آقای دکتر بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر جان علی پور هم از ابتدای جلسه در خدمتشون بودیم، الان کامنتی رو هم خدمت شما گذاشتن توی سلامت باشید انشالله. ما هم سلام ایشون رو خدمت شما ابلاغ میکنیم. تقدیر و تشکر میکنم از شما جناب دکتر کامل نواب گرامی و بزرگوار. انشالله ما پیش از این که از شما قول بگیریم، خود شما قول رو به ما دادید که انشالله ما جلسات آینده هم در خدمت شما باشیم. انشالله وضعیت آروم بشه که ما این توفیق رو داشته باشیم که حضوری در خدمت از تالی باشیم و نهایت استفاده و بهره رو ببریم. بسیار سپاسگزاریم جناب دکتر. تقدیر و تشکر میکنیم از جناب دکتر کامل نواب عزیز و بزرگوار و همچنین از حضور همه شما عزیزان. انشاءالله صوت کامل جناب دکتر در کانال ایتا شاد و بله تشکر قرار میگیره که من همین الان آدرس کانال ها رو توی قسمت کامنت ها قرار دادم. عزیزان چندین باره این گفتگوی بنده با جناب کامل نواب رو حتما گوش بکنن، چون به نظرم دسته‌بندی بسیار کاملی بودش و محتوای بسیار کاملی بود که عزیزان میتونن چندین باره از این محتوا استفاده بکنن و در انتقال همه عزیزان به خصوص دانش آموزان قرار بدن. آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی داریم برای همه شما عزیزان و بزرگواران. به مثل همه جلسات گذشته خیابون رو خیلی جدی بگیرید. مثل همه رزمنده‌هایی که پشت لانچرها نشستن، ما هم رزمنده اسلام هستیم که توی کفه خیابون‌ها هستیم و داریم از خیابان‌ها و میدان جبهه نبرد حق علیه باطل داریم دفاع میکنیم. همه عزیزان رو دعوت بکنید برای اینکه انشالله توی خیابون ها حضور داشته باشن و حضور مؤثر هم داشته باشن و این حماسه رو ادامه بدن. آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی داریم. اشاره ادامه داره، کانال ها رو دنبال بکنید، انشالله از اونجا میتونید جلسات رو پیگیری کنید. یا علی مدد، خدا نگهدار.